سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین و له الحمد انه خیر الناصر و معین. خوشحالم که خدمت شما بزرگواران عزیزان هستم و اول امیدوارم انشاءالله جلسه ما جلسه مفید و قابل استفاده ای باشه و ثانی از درگاه حق خاضعانه درخواست میکنم که هر چه ما در این جلسه میگیم و هر چه که میشنویم رو حضرت حق برای خودش و در راه خودش قرار بده انشاءالله و ما رو از وسوسه شیطان و همزاد ابلیس در امان بداره که خدای ناکرده کلام رو برخلاف حق و انصاف بر زمان جاری نکنیم. دوایی که خدمتون هستم دو محور رو عرض میکنم ناظر به این که چرا باید دولت فعلی برود و چرا فرد مورد نظری که عرض خواهم کرد رو اصلح میدانم. این بحث رو با یه تفاوتی در جای دیگر بنده ارائه کردم، اما ناظر به صحبتهایی که آقای روحانی در همدان و جاهای دیگه داشتن و در مناظرات به نظر میرسه برخی از نکاتی که ایشون مطرح کردن رو هم باید جواب بدیم، البته صادقانه و صریح. و فکر میکنم خیلی دیگه الان وقت مجامله میشه و برخی از نکاتی که مطرح میشه رو بشه بدیم جواب باقی گذاشت. دولت های گذشته مستقر ما، یعنی بعد از فرار بنی صدر و شهادت شهید رجایی رحمت الله علیه، چه دولت آقا، چه دولت محمود آقای هاشمی، چه دولت آقای خاتمی و چه دولت آقای احمدی‌نژاد 8 ساله بوده. رضا باید به این سوال جواب بدیم که چه اصراری دارید که این دولت رو 4 ساله کنید و چرا اجازه میدید این دولت مثل همه دولت ها 8 سال کار بکنه و در نهایت یک کارنامه رو ارائه بکنه و چه بسا کارهایی رو آغاز کرده باشه اینها باید تمام بشه و در نهایت سر 8 سال این دولت رو ارزیابی کرد. 6 دلیل میشه برای ناکارآمدی این دولت نام برد که این 6 دلیل قطعا همه دلایل نیست، اما به نظر میسه اهم دلایل این هاست و اهمیت این 6 دلیل به نظرم از بقیه دلایل بیشتر باشه. اولین دلیلی که به نظر میرسه این دولت صلاحیت 4 ساله دیگه کار کردن و در مصدر امن بودن رو نداره، ضعف مفرط اجرایی است. قوه مجریه همونطور که از اسمش برمیاد قوه اجرایی کشوره و اگر توان اجرایی در رئیس جمهور و هیئت دولت نباشه، عملا این قوه از کارکرد خودش خالی شده و خارج شده. چرا ما میگیم این دولت ضعف مفرط اجرایی داره؟ من دو سه تا مثال عرض بکنم و این مثال ها خیلیش ناظر به همون چیزیست که دولت اتفاقا مدعی خلاف اونه، ولی بخشی از اطلاعات داده می شود یه بخشیش داده نمی شود. مثالی که حالا انشاءالله در محور سوم بهش اشاره می کنم بحث درآمدهای دولت قبله. دیگه ما گمان می کنم تو این 4 سال بیش از 40 بار این عبارت رو شنیدیم که دولت قبل 700 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، نفت 140 دلار میفروخت، اون وضع کشور بود. و حتی عبارت مثل این که مثلا انسان جا داره گریه بکنه از اینکه اون پول هدر رفت. بعد من بر اساس آمارهای بانک مرکزی الان به شما عرض میکنم درآمد این دولت چقدر بوده و درآمد اون دولت چقدر بوده و نرخ فروش نفت بر اساس اعلام سایت اوپک چند بوده. ظرف اجرای این دولت یک در مقوله بیکاریست. شما از قول آقای نیلی مشاور آقای روحانی مشاور اقتصادی ایشون الان میشنوید که ایشون میگه تعداد بیکارهای این دولت، عددی که خودشون میگن 3,337,000 نفره، در حالی که در سال 92 که این دولت کار رو تحویل گرفت 2,500,000 نفر بودن. خب ممکنه بفرمایید که بالاخره به تعداد بیکارها افزوده میشه، اما بس اینه که این دولت با چه ادعایی اومد سر کار. تصویر آقای رئیس جمهور در حالی که میگن اگر این تعداد گردشگر وارد کشور بشن ما این تعداد شغل ایجاد میکنیم، دو برابر اون تعداد گردشگر ما داشتیم و 800,000 نفر به بیکارهای ما اضافه شده. تو همین چند روز شما دقت بکنید یه کاندیدایی میگه من 1,000,000 شغل ایجاد میکنم، مر قانون و برنامه ششم توسعه است. عین قانونه. برای 12 به 8 تبدیل شدن با توجه به ورودی حدود 1,000,000 در سال شما باید شغل ایجاد کنی. آقای رئیس جمهور و معاون اولشون صفر میگن، این رو کسی میگه که تا حالا شغل ایجاد نکرده. الان معاون اول و رئیس جمهور میگن ما چند تا شغل ایجاد میکنیم؟ یکیشون میگه 955,000 که رئیس جمهور باشه، معاون اول میگه 1,000,000. خب یا 1,000,000 شغل میشه ایجاد کرد یا نمیشه ایجاد کرد. این که مثل تروریسم خوب و بدی که میشه ایجاد کرد اگه ما بگیم، نمیشه ایجاد کرد اگر دیگری بگوید. البته این که این نوع برخورد ریشه در چی داره من عرض خواهم کرد و مفصلا به اون خواهیم رسید. نکته دوم بحث نقدینگیه. همه ما فارغ از این که رشتمون اقتصاد باشه یا نباشه اینو میدونیم که اگر میزان نقدینگی در کشور بره بالا، هیچ اثری اگر نداشته باشد که هزاران اثر داره، یه اژدهای خفته است نقدینگی که اگر بیدار بشه هیچ احدی نمیتونه جلوشو بگیره. سال 91 خاطرتون هست دیگه، همین دولت اشاره میکنه که ولی عده‌ای از مردم میومدن تو صف سکه میخوابیدن. راست میگن، ما هم دیدیم بگردی میخوابیدن. چرا؟ وقتی نقدینگی به هر دلیلی مثلا از بانک خارج شد، فرض فهمید شما سود سپرده رو کم کردید، نقدینگی از بانک خارج شد، این نقدینگی میگرده دنبال محل سرمایه گذاری با سود بالاتر. حالا 1,000 تومان باشه 1 تومان خطر ایجاد میکنه، 100,000 تومان باشه 100 تومان خطر ایجاد میکنه. نقدینگی که الان در کشور هست، اگر به هر دلیلی غیر از بورس و بانک بخواد وارد جای دیگه بشه، مثل مسکن، مثل ارز، مثل طلا، اقتصاد کشور کمرش خواهد شکست. اگر این بیدار بشه و به یه سمتی حرکت بکنه، من یه مثال بگم خدمت شما. آخر سال 84 ابتدای دولت اول آقای احمدی نژاد، مسکن به یک بار قیمتش بالا رفت. خاطرتون است اسفند ماه بود تقریبا. دلیلش چی بود؟ یک بانک خصوصی در تهران 1100 میلیارد تومان خونه خرید. یک بانک 1100 میلیارد تومان. وقتی که تقاضا زیاد شد با 1100 میلیارد تومان یک بانک، عرضه کم شد. عرضه که کم شد قیمت رفت بالا. روزنامه ها کار کردن، تمام شهرستان ها متأثر از تهران، قیمت مسکن منفجر شد. 1100 میلیارد تومان کار فقط یه بانک بود. نقدینگی ما در سال 90 بر اساس اعلام سایت بانک مرکزی بوده 470 هزار میلیارد تومان. الان که بنده خدمت شما هستم این شده 1250 هزار میلیارد تومان یا 1,250,000,000,000 تومان. دو تقریبا 7/8 برابر، نزدیک 3 برابر. بعد کی میتونه اینو مدیریت بکنه؟ از این کسی که رشتش اقتصاده باید به دقت سوال کرد. سوم واردات. خاطرتون هست دیگه تو مناظرات سال 90 میگفتن این دولت اشتغال ایجاد کرده ولی برای کارگرای چینی. میزان واردات اینا که عرض میکنن یه وقت هست حدس و گمانیه، یه چیزی میگیم، یه وقت هست همه اینا ثبته. یعنی ما مرکز آمار داریم، مرکز تحلیل‌های مجلس رو داریم، بانک مرکزی رو داریم، اوپک رو داریم، اینا رو ثبت میکنن. البته به شرطی که محرمانش نکنن، مثل بودجه طرح تحول سلامتی که 2 سال محرمانه است، هیچ کسی نمیدونه ورودی و خروجی پول چقدره. حالا دلیلش چیز اون هم شاید در محل دیگر. ما در طی سالهای 84 تا 92 ظرف 8 سال چقدر از چین کالا وارد کردیم؟ عدد دقیقش حدود 40 هزار میلیارد تومنه واردات ایران طی 8 سال از کشور چین. طی 3 سال و 89 ماه گذشته واردات ایران از چین 111 هزار میلیارد تومن بوده، یعنی 3 برابر تقریبا. اینا عین اون شعارهایی است که در سال 90 داده میشد که چرا برای کارگر چینی کار ایجاد میکنید. برای اون چهارم بدهی به بانک ها. بدهی به بانک ها مشخصه معناش چیه. وابستگی دولت، هر چقدر ما به بانک بیشتر بده کار میشیم، تاثیرش روی ارزش پول و بعد اینکه ما با کسی بودجه مواجه نشویم. بدهی بانک ها از سال 57 تا سال 84 به بانک ها بوده، تا سال 92 از میخوام 102 هزار میلیارد تومان بر اساس اعلام سایت بانک مرکزی تا چند روز قبل، الان نمیدونم تا چند روز قبل، این بدهی شده 209 هزار میلیارد تومان، بیش از 2 برابر. دلیلش چیه؟ پرخرج بودن این دولته که به یه شاخش اشاره خواهم کرد. این نکته اول. دلیل دومی که این دولت باید تو همین 4 سال کارش به سرانجام برسه، عدم اهتمام دولت برای مبارزه با فساده. آقای رئیسی خودش معاون اول قوه قضاییه بوده، چرا با فساد برخورد نکرده؟ این حرف رو کسی میزنه که معاون اول قوه قضاییه و شرح وظایف او رو نمیشناسه. برخورد با فساد با دادگستریه، نه با معاون اول قوه قضاییه و با دادستانه. اما سوال اینه فساد کجا شکل میگیره؟ ما کجا با پدیده فساد مالی و بانکی مواجه میشیم که بعد قوه قضاییه باید بیاد باهاش برخورد بکنه؟ مجلس قانون میذاره، دولت اجرا میکنه. شما الان ببینید میگن چند هزار میلیارد فلان بانک، چند هزار میلیارد فلان صندوق، اینا زیر نظر کیه؟ همه فسادهایی که ما داریم میشنیم زیر نظر قوه مجریه. در فضای قوه مجریه فساد تولید میشه. نظام بانکی ما، کل بانک ها در کل کشور 7000 تا بازرس دارن، 7000 تا نیروی نظارت و بازرسی ما در سیستم بانکی داریم. اینا چه کار میکنن که یه مرتبه چند هزار میلیارد فساد تولید میشه؟ من از شما سوال میکنم، چون برای خودم هم سواله، شاید یه نفر از شما این سوال جواب بده. ما هر وقت برای هر مبلغی وام به هر بانکی مراجعه کردیم، چند تا ضامن میخواستن با یا فیش حقوقی یا سند یا چک های تضمین شده؟ خب من مثلا 10 میلیون میخوام، دو بزرگوار بنده رو ضمانت میکنن، ندادم از این دو بزرگوار میگیرن، دو ماه که شما قسطتون رو ندید، ماه سوم میرن سراغ ضامن. این قانون بانکه. الان سوال اینه که مثلا این 500 میلیارد، 1000 میلیارد، 2000 میلیارد، اینا ضامناشون کیان و چی گذاشتن که الان که نمیدن نمیشه پول ازشون گرفت؟ به نظرتون این سوال الان سوال خیلی پیچیده ایه؟ برای چی نمیتونیم موقعات بانکی بگیریم؟ من عرض میکنم دلیلش چیه. دلیل اینه که وقتی بنده و شما برای 1 میلیون و 2 میلیون و 10 میلیون مراجعه میکنیم، این سازوکار رعایت میشه. وقتی یه نفر مراجعه میکنه برای 500 میلیارد و واسطه های بانکی جور میکنن، واسطه های بانکی که جور میکنن یه درصدی از اون پول میگیرن و اون سازوکاری که برای من و شما طی میشه دیگه در مورد اونا طی نمیشه. میرسیم به این وضعیت که الان داریم. البته منکر این نیستم، برخی از این وام ها به تولید کننده ها داده شده، به خاطر رکود تولید کننده ها نمیتونن اقساط رو بدن، این هست. اما این اقلی از تعداد بدهکارای بانکی امروزی که من و شما در موردشون داریم میشنویم. این فساد تولید میشه، بعد میگن معاون اول قوه قضاییه برخورد بکنه. معاون اول مسئول اجرایی قوه قضاییه است. من برخی از وظایف او رو بر اساس قانون خدمتتون قرائت خواهم کرد. خب بالاخره حالا شکل گرفته، دولت برخورد میکنه. من دو سه تا از نمونه های نوع مواجهه دولت با فساد عرض میکنم. وقتی فیشای نجومی رو شد، اولین کاری که دولت کرد مصاحبه دو تا وزیر بود، وزیر بهداشت و وزیر بهداشت و اقتصاد. هر دو بزرگوار چه فرمودن؟ فرمودن این شیطنت رسانه است و غیر اخلاقیه. این اولین مواجهه دولت با فیشای نجومی بود. فشار افکار عمومی اومد، دولت به سکوت برگزار کرد تا نماز عید فطر. مقام از اول اونجا فرمودن که این حقوقها غیر مشروعه، یعنی حرامه. دولت دید ولکن نیست رهبری، ورود کرد گفت ما اینا رو بررسی کردیم، چند تا دونن رو اینا رو برخورد میکنیم. قوه قضاییه درخواست کرد که اسناد و مدارک به قوه قضاییه داده بشه. آقای محسن اجه مصاحبه کرد، سخنگوی دولت اومد گفتش که ما احساس میکنیم مردم به قدر کفایت، حالا نقل به مضمون ارزی کنم عبارت چه نشد بیارم، ما احساس میکنیم مردم از کافی در مورد فیشای نجومی شنیدن، یعنی دیگه دوست ندارن بیش از این بشنون. ادامه پیدا کرد، دوباره دیدار رهبری با اخشار مردم. آقا اونجا گفتن مردم در مورد فیشای نجومی سوال دارن هنوز که چی شد. اینجا دیوان محاسبات ورود کرد و الان که بنده دارم با شما صحبت میکنم، دیوان محاسبات فیشای بالای 20 میلیون رو محاسبه کرد. مبنای اون 20 میلیون هنوز معلوم نیست که چرا مثلا 19 میلیون فیش نجومی نیست، به چه دلیل 19 میلیون گرفته. از 20 میلیون به بالا رو دیدن چون رهبری ورود کرده و بل نمیکنه، دیوان محاسبات مجلس ورود کرد، برخورد کردن. با این حال سخنگوی دولت اومد گفت این افرادی که این حقوقا رو گرفتن ذخیره های نظام هستن. این برخورد دولت با کسایی که ما حالا یک کلمه در موردشون به کار نمیبریم، اینا ذخیره های نظامن. خب بنده ترجیح میدم در جیبوتی زندگی بکنم، تعلق خاطر به نظامی نداشته باشم که درش کسایی که اینجوری بیت المال رو میبرند و میخورن با وقاحت ذخیره نظام نامیده بشن. من با اون 50 میلیارد و 100 میلیارد کار ندارم، این پول اصلا پول تو جیبی هم نیست. این نوع نگاه رو من مشکل دارم که ما به اینها میگیم ذخایر نظام. صندوق ذخیره فرهنگیان، توی صندوق ذخیره فرهنگیان که آقای روحانی از آقای رئیسی شکایت کردن بابت مناظره دوم و اینکه ایشون گفته در صندوق ذخیره فرهنگیان این اتفاق افتاده و این خلافه، شکایت کردن. خب ما طبعاً باید جواب میدادیم، جواب رو دادیم. اما من دو سه تا عبارت رو در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان میخونم، چون توی این موضوع نه آقای روحانی صالح به نظردهی در اختیار قوه قضایی هستن و دارن بازجویی میشن، نه آقای رئیسی که الان ورود نداره. ببینیم چی میگن. سخنگوی قوه قضایی های مسینجه میگه چند هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار گرفته بدون اینکه تضمینی برای وصول داده باشن که همه برخلاف قانون مقررات بوده. آنها در رابطه با تسهیلات بانکی و تجاری هم وجود گرفتن و هم مصرف کردن که من تاکنون این مقدار تخلف را به صورت یک جا در مورد یک بانک ندیدم. همچنین تعیین مدیرعامل بر اساس مقررات نبوده بلکه بر اساس حمایت ها و نفوس ها بوده و در مدت 10 سال 13 بار سرپرست مدیرعامل عوض شد. این سخنگوی قوه قضاییه صدا رسیدگی میکنه. آقای خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس میگه که تعداد قابل توجهی از مطالبات کلان مربوط به اشخاصی که قبلا سابقه بدحسابی در تسهیلات و تعهدات دریافتی داشتند و از طریق تعاطرهای معنادار و تحمیلی دارایی‌های خود بدهی‌های خود را تسویه کردند. کارشناسی املاک افراد در بسیاری موارد با قیمت‌های منطقی و عرف بازار فاصله مشهود داشته، در رابطه با آنها بزرگنمایی صورت گرفته، بخش قابل توجهی از اسناد و فعالیت‌ها سوری بوده. اما به غیر از تخلفات مالی، صندوق ذخیره در دوران مدیریت آقای قندالی افت سود محسوسی را داشته است که فردی پاسخگوی آن نیست. در زمان مدت 3 ساله وی حداقل 1000 میلیارد تومان کاهش سود وجود داشته و در واقع ضرر حداقل 1000 میلیاردی از بابت افت سود به معلمان و اعضای صندوق وارد شده است. با اتفاقاتی در صندوق ذخیره فرنگیان رخ داده، هم اکنون تمام تلاش آن بازگرداندن وجوه علاسفته فرنگیان است. بین 30 نفری که 8000 میلیارد تومان را گرفتند، برخی 500، برخی 5000 تا برخی 1000 تا 5000 میلیارد تومان وام برای شرکت سوری دریافت کردند. این افراد با پشتوانه یک چک وام های کلان گرفتند و آن را برای ساخت و ساز و اهداف شخصی خود هزینه کردند. آقای کوچکی نژاد رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس که اینا قرار شد برن پیگیری کنن از طرف مجلس، بنده به عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص صندوق ذخیره فرنگیان حاضرم اسنادی را در مجلس شورای اسلامی ارادم که درستی اظهارات آقای رئیسی در مناظره دوم را اثبات می‌کند. وی با اشاره به سخنان اجتماع رئیسی در موضوع صندوق ذخیره فرنگیان در دوره مناظره تصریح کرد: با توجه به تحقیقات ما، تخلفات در صندوق محرز است و مسئولان متخلفی صندوق با اقدامات خلاف قانون خود بیش از 8000 میلیارد تومان از سرمایه فرهنگیان زحمتکش را به یغما بردن. آقای روحانی اولین اظهار نظرش در مورد 8000 میلیارد این بود که برخی اصرار دارن که معوقه رو اختلاس بنامن. بگی معوقه که این نوع نگاهی که محل اشکاله. بانک رفاه کارگران رو شنیدید و اینکه با نفوذ کی علارغم تأکیدات رئیس سازمان بازرسی یه فردی رو گذاشتن مدیر عامل بانک رفاه کارگران و بعد این فساد شد و او دستگیر شد و الان زندانه. آقای سراج میگه من تصریح کردم، تأکید کردم که این فرد سابقه بدی داره، بس پرونده داره، این مدیر بانک نشه. اما خب چه کنیم که برادر العلماء افضل من دماء شهدا. مورد چهارم بحث بانک ها، یعنی تمام دولت ها اقرار میکنن که این بانک ها چه بلایی سر تولید در کشور آوردن. آقای جمعگیری میفرماید که بانک ها جز مظلوم ترین بخش های کشور هست. البته من کارمندای بانک‌ها رو عرض می‌کنم، بندگان خدا یه سری آدم مثل بنده و شما دارن کارشون می‌کنن. نظام بانکی ما و این نوع پرداخت و دریافت ها، این نوع نگاه این دولت به فساد و فساد ستیزیه. سوم اسراف. این دولت به جهت هزینه یه دولت فوق‌العاده‌ایه. سال 91 بودجه جاری کشور بوده 89000 میلیارد تومان. البته تو چند روز اخیر که مجددا چون برخی اعداد دیگه مطرح شد مراجعه کردیم، برخی صفحات قابل دسترسی نبود. البته وقتی مناظره جمعه برگزار میشه و جمعه شب روابط عمومی تمام وزارتخونه‌ها تکذیبی علیه کاندیدا در سایت رسمی دولت صادر میکنن، اینکه 4 تا صفحه دست از خارج بشه خیلی چیز عجیبی نخواهد بود. اما اون عددی که تا حدود 3 هفته قبل تونستیم از سایت بانک مرکزی بگیریم 200,000 میلیارد تومانه. ظرف 4 سال بیش از دو برابر شده هزینه دولت. چرا؟ چون دولت ریخت و پاش میکنه. حالا میگه شما بگید ریخت و پاش همون مثلا فیشای نجومی، فیشای نجومی اصلا هیچی نیست، هیچی. برخی از اینا در حال رسیدگی، لذا نمیشه گفت که این مجوز برای صادرات صادر میشه، بعد کالا وارد میشه، احتکار میشه. اینجا دیگه رقما حداقل 3000 و 4000 و 5000 میلیارد تومنه. الان دیگه 1000 میلیارد خب خیلی ساده شده، یعنی ما دیگه عادت، یعنی یه بگن اگه 500 میلیارد خورده میگه تفلک مثلا، فقط 500 میلیارد. پیروز بعد مناظره برخی از دوستان میگفتن فقط 800 متر، ما گفتیم الان مثلا 800 هکتار یا 8000 دیگه 700 800 متر که خدا خیرش بده به همین مقدار اکتفا کرده. نمونه دوم، اینو خواهش میکنم خیلی دقت کنید. 4 سال میگن دولت قبل 700 میلیارد دلار درآمد داشته، 140 دلار نفت فروخته، هیچ کاری تو کشور نکرده. ما نفت میفروشیم 30 دلار. بر اساس آنچه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام فرموده است، درآمد دولت‌های نهم و دهم در طول 8 سال بوده 668 میلیارد دلار. 668 میلیارد دلار. نفت چند بوده؟ این که میگن نفت 140 دلار شده، آره 2 روز 3 روز نفت 140 دلار شده، اما نفت 50 دلار هم داشتیم طی 8 سال. 8 سالی که جمع می‌کنیم تقسیم بر تعداد روزها می‌کنیم، نرخ متوسط فروش نفت در طی اون سالها بوده 79 دلار. متوسط فروش نرخ نفت بوده 79 دلار. بیام سراغ این دولت. درآمد این دولت از مرداد 92 تا فروردین 96 680 میلیارد دلار بوده. این دولت ظرف 3 سال و 7 ماه تقریبا بیش از 8 سال دولت قبل درآمد داشته. الان تو ذهنتون اینه که نفت خب اونقدر بوده الان کمتر شده، چه جوری میشه؟ متوسط قیمت فروش نفت در 8 سال گذشته عرض کردن چقدر بوده؟ 79 دلار. خوب عنایت بفرمایید، نرخ متوسط قیمت دلار چند بوده تو 8 سال؟ یعنی ما نفت و 79 دلار میفروختیم چند هزار تومان گیرمون میومده؟ متوسط نرخ دلار تو 8 سال بوده 1005 تومان. آقا آخر دولت قبل شد 3000 خورده، آره آخرش شد، اولش چند بود؟ از 84 تا 92 جمع تقسیم 1005 تومانه. این دولت متوسط فروش قیمت نفتش از مرداد 92 تا فروردین 96 بوده 65 دلار. هیچ برای 30 دلار هم داشتیم، اما الانش که 30 دلار نبوده که. نرخ 3 سال و 9 ماهش میشه 65 دلار. متوسط قیمت دلار چند بوده؟ 3000 تومان. یعنی این دولت یه بشکه نفت فروخته 65 دلار، چقدر گرفته؟ 65,000 تومان؟ نه، ضرب در 3، 195,000 تومان. اون دولت یه بشکه نفت فروخته 79 دلار، چقدر گرفته؟ 79,000 تومان. نرخ دلار 3 برابر شده. بعد عرض میکنن تأثیرش توی این رشد اقتصادی موهومی که الان برخلاف واقع دارن هی میگن نرخ ما 8% بوده، 9% بوده یا هر چقدر بوده، که این نرخ رشد مال چیه؟ این دولت چرا درآمدش اومده بالا؟ یک، درآمد این دولت از هر آنچه که فروخته 3 برابر دولت قبله. این یک. دو، بیانات گازی. بیانات گازی به اقرار خود آقای رئیس جمهور در همین برنامه مناظره دوم که آقای دولت هیچ کاری نکرده، بیانات ما دو برابر شده، بیانات گازی صادراتش اگرچه که همش خام فروشیه دو برابر شده، دوباره با 3 برابر قیمت دلار وارد کشور شده. دارم میگم چرا درآمد این دولت ظرف 3 سال و 9 ماه اینقدر زیاد شده. دیگه بس مالیات. در 3 سال اخیر دولت به شدت رو مالیات سرمایه گذاری کرده و دارید میبینید. فقط مشکل اینه که طبق معمول مالیات
از یک عده گرفته می شود و از یک عده گرفته نمی شود. من یه نکته ای رو بگم با نمک. یه پیتزا فروشی در این منطقه ماسارا چون شناخته شده است اسمشو نگم، خودش می گفت من سالی حدود 300 میلیون تومان پول اضافی از مردم میگیرن بابت مالیات بر ارزش افزوده، یعنی غیر از قیمت پیتزا اون 10% یا 9% که از مردم میگیره بنا به اقرار خودش 300 میلیون تومنه. خب وقتی 10% 300 میلیونه، درآمد او چقدره؟ 2 میلیارد و 700 میلیون تومان در سال، 10% هم اینه. بعد چقدر مالیات میدن؟ سالی 20 میلیون تومان. یعنی این آدم 300 میلیون تومان ارزش افزوده که باید بده، چون اون مال دولته. علاوه بر اون اگه بخواد 10% مالیات بده، از اون 2 میلیارد و 700 میلیون هم باید 270 میلیون مالیات بده. خودش اقرار میکنه سالی 20 میلیون مالیات میدن. اینا قابل کنترل نیست. همه جای دنیا این دستگاه پوز و این دستگاهی که اسمش نمیدونم چیه در میرن میزنن داخل، اینا ثبت میکنه. همه جای فیزیک عادیه. مثل دستگاه ایکس ری که ما به راحتی میتونیم اونا رو وارد بکنیم، تمام گمرکات رو کنترل بکنیم. اما خب فعلا صلاح نیست که کنترل بکنیم، حالا شاید یک وقتی کنترل کردیم. ثروتمندا کشور قابل شناسایی نیستن. وزیر اقتصاد همین کشور در مجلس نگفت 10 میلیون ثروتمند شناسایی شدن و ما میتونیم یاران اونا رو حذف کنیم؟ خب بچه‌ست میشه. خونه‌های خالی کشور قابل شناسایی نیست، نمیشه ازش مالیات بردارایی گرفت. چرا وزیر مسکن اومد تو مجلس گفت مالیات برداری دولت مخالفه؟ همه اینا ریشه در همین داره که عرض میکنم که دولت اهتمامی برای یه چیزایی نداره. ما تازه حمله بر خیر میکنیم میگیم اهتمام نداره. این که دولتی ها در کجا هستن اصلا فعلا محل بحث نباشد. دیگه چرا درآمد دولت اینقدر زیاد شده؟ دلیل سوم برداشت از صندوق ذخیره است. یک قلمش که حالا صداش در اومد 10 میلیارد دلار بود که از آقا اجازه گرفتن که آقا الا ولابد موندیم داریم بیچاره میشیم. 10 میلیارد دلار یعنی 30000 میلیارد تومان یک قلمش. دلیل چهارم فروش اوراق مشارکت. اوراق مشارکت بدهکار کردن تمام پروژه‌ای که عیبی نداره ها، به شرط اینکه شما این دعوا رو برای دولت دیگه ایجاد نکنی. فروش اوراق مشارکت یعنی شما داری اینجا کاری انجام میدی، پیشاپیش اینو میفروشی و سود آتی این به یک عده‌ای تعلق میگیره. دولت بعد که بیاد بعد اون سودا رو بده. اینها ریشه های افزایش درآمد این دولته. ولی دائما میشدیم دولت قبل هست، دولت قبل هر چی که بود خودش جواب بده. 22% بودجه جاریش برای هزینه عمرانی میرفت. این دولت در سال 95 9% داده. این که پروژه عمرانی میخوابه افتتاح نمیشه و اینجوری در ماهای آخر میگن برخی از افتتاح بده. شما از افتتاح بدمون نمیاد، اما الان راهن همدان مسافر میتونه جابجا کنه؟ خود وزیر بعد از اینکه افتتاح شد دیگه البته تا 2 ماه دیگه مسافر جابجا نمی‌کنه. من از شما سوال می‌کنم راهنه که مسافر جابجا نمی‌کنه کارکرد دیگه چیه؟ بارم البته جابجا نمی‌کنه چون کامل نشده. چه کاری انجام میده؟ نه رو شاید مثلا کارهای دیگه ما در جریان هستیم. به زاهدان گاز رسیده؟ بله. 5 سال لوله کشی شهر زاهدان طول می‌کشه. گاز به زاهدان نرسیده. ما از افتتاح بدمون، ما یه چیز دیگری بدمون میاد. ما از این بعد اومد که افراد رو به چیزی متهم میکنید، خودتون به طریق اولاد اونها دوچارید. ادعای اخلاق با حرفایی که از رو خواهم خون. چهارم انتقاد ناپذیری. این دولت در برخورد با مخالفان و منتقدان واقعا دولت خارق‌العاده ایه. جمله آقای روحانی رو نوشته بودن الان پیدا نکردم که بخونم. در جلسه تنفیذ خدمت مقام معظم رهبریشون میگه که خدا من پناه میبرم به تو از این و از این و از این، و میگه پناه میبرم از بستن دهان منتقدان و رقیبان. عین جمله ایشون در مراسم تنفیذ جملات ایشون رو ببینید. یک عده ما مذاکره میکنیم میگن ما دلواپسیم به جهنم. این نوع صحبت رئیس جمهور کشوری موقع بنده بیادبی میکنم، حقیقی هستم بیادبی میکنم، یه کسی گوش بنده رو بگیره. رئیس جمهور کشور تو تریبون رسمی اینجور با کسایی صحبت میکنه که میان آقا دقت بشه در جریان گفتگوی هسته ای. آقا موافق همه حرفایی هستید که میزنم؟ نه خیر، بنده سخنگوی هیچ کسی نیستم جز موضعی که دارم در موردش صحبت میکنم. اما شما اگه در مستر قرار گرفتی باید بپذیری که انتقاد هست. کم و زیاد داره، مگه به دولت قبل انتقاد نمیشد؟ عکس رئیس جمهور قبلی جلوی خودشون دانشگاه آتیش زدن. من نمیگم هر کار اون رئیس جمهور کرد درست بود، اما شما که ادعا میکنید ما دولت اخلاق و راستگویی و قبول منتقد هستیم، کلماتی مثل ترسو و حسود و بزدل و بیشناسنامه و بیسواد و نمیدونم اینها، اینا شایسته دولت تکریم و اخلاق و اینهاست، اینا کلماتی که شما به زبونتون در مجامع عمومی اومده. این نوع حرف زدن همون حرف زدن است که شما ادعاشو میکنید که ما درش ممتازیم. من برخی از جملات ایشون رو در همدان بخونم، اینا صحبت های رئیس اردیبهشت 96 هم یک بار دیگر مردم ما اعلام خواهند کرد، آنهایی که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودن، مردم شما را نمیخواهند. و همه آنهایی که از پول بیت المال و از پول امنیت مردم به آنها داده شده به روستاها و شهرها میروند و میخواهند مردم را ناامید کنند، میگوییم چرا ترس و هراس شما را فرا گرفته؟ اگر ملت پیروز شود به نفع شما هم خواهد بود. من از شما جوانان غیور میپرسم چه شده از سخنگوی یک نهاد وقتی پشت تریبون قرار میگیرد فقط سیاه‌نمایی دولت را یاد گرفته است؟ اجازه نخواهیم داد خانه ای که باید خانه عدالت باشد تبدیل به خانه دروغ و تهمت شود. نه قاضی، نه سردار، دولت قانون مدار. ما انحصارگران را نمیخواهیم. ما آنهایی که فقط پشت میز نشستند و حکم صادر کردند نمیخواهیم. اگر هر 11 نفر را همراه خود پای صندوق ها را نبرید، بدانید در پیاده روهای ما هم دیوار خواهند کشید. شما اینها را نمیشناسید، من اینها را میشناسم. اینا در پیاده رو دیوار میکشند، میخوان پیاده رو را مردان زنانه کنند. روزی در جلسه تصمیم گرفته بودند. این صحبت رئیس جمهور با کاندیدای ریاست جمهوری مردم عادی رو بکنید، بعد تک تک این ادعا رو بررسی میکنیم تا معلوم بشه این صداقت ادعایی که اینقدر درش میدمه چقدر قریب صحته.